بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در انواع اجماع بود بنابر مذاق اصحاب مذاق شیعه اجماع دخولی و لطفی رو شهر دادیم، رسیدیم به اجماع تشرفی و اون این از کسی به محضر مبارک امام عصر سلام الله علیه مشرف می شود و حکمی سوال می کند، همون گونه که در حالات مرحوم محقق اردبیلی مخصوصا آمده است، و بعد می خواد این حکم رو منتقل کند به محیط علما و نمی تواند ادعای مشاهده کند چون مأمور به تکذیب او هستند، ناچار این رو به شکل اجماع در می آرد و حرفش هم صادق است، چون روح اجماع که کلام معصوم است در آن هست. این اجماع تشرفی همونطوری که عرض کردم کبرویان ممکن است و حجت است، کبرویان ممکن است و حجت است، ولی صغرویان ما بخوایم دست بذاریم روی یه مورد بگیم این از قبیل اجماع تشرفی است، این مشکل است. من کار نکردم. نه حجیتش من نمیگم حجیت، من میگم اگر یقین داشته باشیم که این آقا خدمت امام رسیده منتها به ملاحظه این که میخواست اخفا بکند آمده است و اینو به لفظ اجماع گفته، یقین دارم من خدمت امام رسیده و اون که گفته است از قول امام میگه، ما که منکر این نیستیم. اگر یقین داریم فلان کس خدمت ولی عهد سلام الله علیه رسیده و از قرائن هم یقین پیدا کردیم این ادعای اجماعی که میکنه برای حفظ ظاهر است، همین دیگه. اجماع دخولی هم همین بود دیگه، اجماع دخولی هم از باب قطع بود دیگه، قطع به قول معصوم. من عرض نکردم کبرویان حجت نیست، کبرویان حجته، اما وقوعش ما مصداقی نداریم در هیچ کجای فقه، ما نمیتونیم دست بذاریم روی اجماع بگیم این اجماعی که فلان آقا ادعا کرده این مصداق اجماع تشرفیه، نمیتونیم. پس کبرویان محال نیست ممکن از خدمت حضرت رسیدن و واقع شدنش هم ادعی هم خدمت رسیدن وقوع هم داشته کبرویان به طور کلی، اما صغرویان دست بذاریم یه جا بگیم این از اون اجماعات تشرفی حضرت عباسی هم قسم بخوریم بگیم از اونهاست، ما یه همچین کاری نمیتونیم بکنیم. زیاد نقل کردن علمای خدمت تواتر اجمالی داره، تقریبا تواتر اجمالی دارد کسانی که خدمت ولی عهد سلام الله علیه رسیدن، بله تواتر اجمالی داره. بنابراین این هم مشکلی را از ما حل نکرد، بریم سراغ قسم چهارم اجماع حدسی.
اجماع خود این آقایان که
شرط
به محضر حضرت شدن لاغل نمیتمان را میدهشیم این اجماع همون اجماع تشرفی
ها احتمال، بله، ولی که یقین داشته باشید دست بذارید بگید این اجماعی که ادعا کرده است مرحوم محقق اردبیلی یا مرحوم بحرالعلوم از اونه، احتمال بله، ولی احتمال که در فقه برای ما حجت نیست. و اما اجماع حدسی، اجماع حدسی معنی چیه؟ یعنی اتفاق جماعت که یستکشف من اتفاقهم قول المعصوم، جماعتی اتفاق بکنن بر چیزی که این جماعت اونها کشف قول معصوم بشه یا یستکشف منه دلیل معتبر، ولو قول معصوم هم کشف نکنیم. میدونیم اینا یه خبر واحد حجت داشتن، یه ظاهر لحظی داشتن معتبر. پس یکشفو یستکشفو منو از این اتفاق قول المعصوم او دلیل و معتبر. خب از کجا این حاصل بشه؟ اینم از طرقی بیان کردن برای یعنی اجماع حدسی چند راه داره. راه اول ملازمه عادیه است که مرحوم محقق نائینی در تغییرات کاظمینی اشاره بهش کرده. الملازمه العادیه، منظور از ملازمه عادی چیه؟ بگیم اقوال المرعوسین یکشف عن رضا رئیسهم. مرعوسین وقتی متفق در چیزی بشن لابد رئیسونها راضیه. ما اقوال امام شافعیین رو از کی گشت میکنیم؟ از علمای شافعی. اقوال ابو حنیفه رو از کجا گشت میکنیم؟ از علمای حنفیه و ها کزل حنابله و مالکیه. اقوال ائمه مذاهب اربعه رو از کجا گشت میکنیم؟ من اقوال علمای هذا المذهب. حالا شما هم در مذهب شیعه قول امام معصوم رو از اقوال علما میخواهید کشف کنید، علمای شیعه قول امام صادق علیه السلام رو از اون کشف کنید. همونطوری که اونجا کشف میشود در اینجا هم کشف میشود. این بیانیست که بعضی ها دارن، البته به این تعبیر مرحوم محقق نائینی ندارد، ولی جان کلامه که ما بگیم اقوال مرعوسین دلالت بر رضای رئیس دارد و اقوال به اصطلاح علمای پیشوایان هر مکتبی را از علمای اون مکتب کشف میکنیم. ما اگر بخواهیم بدانیم واقعا ابو حنیفه چه میگفته، ببینیم علمای حنفیه چه میگن و هاگزا سایر مذاهب اربعه. این راه خوبی است، اما نه برای امروز ما. لایو فیلونا، این در صورتی است که ما بتوانیم کسانی که شاگردان ائمه و هم عصر ائمه بودن و در زمان ائمه بودن اجماع اونا رو کشف کنیم، یعنی اجماع زراره و محمد ابن مسلم و این قبیل اشخاص. اگر ما بتونیم اجماع اصحاب ائمه رو کشف کنیم، اونهایی که در ارتباط بودند و رفت و آمد داشتند و مشرف به محضر مبارک ائمه معصومین علیهم السلام شدند، اگر اجماع اونا باشه بد نیست. این ملازمه عادیه داره، حق این است که ملازمه عادیه بین قول این مرعوسین و اون رئیس حق. اما اگر نه، ما اقوال ارباب فتاوا رو در این بحث میکنیم که یکی دو قرن بعد از ائمه روی کار آمدن، فتاوای آنها در کتب نوشته شده است یا از زمان غیبت کبرا مثلا شروع شده و نوشته شده است اقوال اونها. این به درد ملازمه عادیه نمیخوره. در ملازمه عادیه که شما گفتید اون مال شاگرد و استادی است که در مزاوله و ارتباط و رفت و آمد و سماع و استماع اینها بوده باشن خوبه، اما اگر ما اون رو رها کنیم و بعد یه قرن بعد بیام علمایی که روی مبانی استدلالی بحث میکردن، ما ملازمه عادیه بین قول اینها و بین قول امام معصوم نمیتوانیم بین اینها و بین رئیسشون کشف کنیم. پس این راه بعد عملی نیست. حالا میرسیم اون راحت. و اما دوم از راه تراکم زنون است که دی بهش اشاره کردن، از جمله مرحوم سید محمد المجاهد صاحب کتاب مفاتیح الاصول، ایشون هم اشاره کرده است به سر مرحوم حسد علی صاحب ریاض دیگه، صاحب ریاض پدر، صاحب مناهل یا سید محمد مجاهد پسر، ایشون کتابی داره به نام مفاتیح، مفاتیح الاصول، در اونجا اشاره میکنه راجع به این تراکم زنون. من نمیگم انتخاب میکنه، اشاره میکنه، میگه آقا قول یک عالم، عالم معتبر، عالمی که روی حساب فتوا میدهد، عالم معتبری که روی حساب فتوا میدهد، قول یه نفرش زننمایی برای انسان ایجاد میکنه، واقعا زن نمیاره. قول دو نفر زن قوی تر، وقتی علما کثیر بشوند و اقوالشون متکاثر بشوند، از تراکم این زنون ای بسا برای انسان علمی حاصل بشوند. شما در باب تواتر چی میگی؟ تواتر هم تراکم زنونه. تواتر یه مرتبه علم پیدا میکنید که آقا رفتن به کره ماه و چه کردن و چه کردن، در حالی که ناقد این خبر خبرگزاری های هستن که من اکذب کذابین هستن، اینها ثقات که نیستن دیگه، ولی این نقل میکنه، اون نقل میکنه، اون نقل میکنه، هی زنی حاصل میشود و زنی حاصل میشود و بعد تراکم زنونی پیدا میشود، از تراکم زنون تواتری یقین پیدا میکنید که چنین حادثه شده.
نه ممکنه در یک دلیل اجتهادیه
بسیار خوب، ما نمیگیم همیشه تراکم زنون باعث علم میشه، ولی میگیم ربما یکون و تراکم زنون سببا للعلم. پس راه دوم حد و کشف قول معصوم این است که از اتفاق علما از طریق تراکم زنون انسان بتواند چکار کند؟ کشف کند قول معصوم را. البته این راه ممکنه، اما تحت یه ضابطه معینی نیست. اگر واقعا برای کسی از تراکم زنونی که حاصل می شود از اقوال علمای اعلام، اگر از مجموع اینا علمی پیدا کرد به قول معصوم، اهلا و مرحبا. اما اگر علمی پیدا نکرد، بنابراین همونطور که بعضی گفتن هازا لاین درجه تحت ضابطت کلیه، ضابطه اینو میتونیم بابش پیدا کنیم. شما میگی ربما یحتمل اقوال علما، تراکم این اقوال باعث علمی برای شما بشود به قول معصوم. ما هم انکار نمی کنیم که ربما یمکنن یحصل له العلم من العلم، ممکنه، اما ضابطه چیه؟ در چه شرایطی؟ یه ضابطه معینی نداره. گاهی ممکن است انسان حد تواتر هم مقدارش معلوم نیست چقدره. میدونم تواتر چند نفر حاصل میشه، بعد این هم موردی میشه مصداق باشه، این هم موردی میشود مصداق باشه. اگر همه علمای اسلام قدیمن حدیثن همه این کم کم جز ضروریات میشه، بله مصداق پیدا میکنه، ولی صحبت این از چند نفر، چه تعداد؟ خیلی خوب، احتمال دو ندیم ضابطه چقدره؟ در تواتر هم میگی، تواتر هم میگیم. آقا عرض کردم شما بالاخره این رو تحت یه ضابطه خاص عددی نمیتوانید بیاری، باید بگید اتفاق و جماعت و تراکم و زنون من اصحاب این اشخاص این علمای که یحصل ای من. اگر واقعا یه همچین یحصل من هو العکس الى قول المعصوم، اگر یه همچین چیز حاصل بشه، این کبرویان کسی منکرش نیست، صحبت این از صغرویان هم ممکنه، اما لا یندرج تحت ضابطته. نه این است که بگیم صغرا کبرا ممنوعه، هم صغراش قابل قبوله هم کبراش قابل قبوله، فل جمله فل جمله، اما کجاها نمیدون. ما میخوام یه اجماعی پیدا کنیم که بتونیم تحت یه ضابطه درش بیاریم و با اون ضابطه پیش بریم. اینا اون نیستن ولو به دردم بخورن احیانا. و اما سوم سومین طریق حدس این است که از اقوال علما انسان حدس دلیل معتبر مراد اون از علما ارباب فتاواست، اینهایی که صاحبان کتب بودن و کتابهاشون به دست ما رسیده، فتاواشون به دست ما رسیده، از اقوال اینها انسان حدس دلیل معتبر بزنه و این امکان پذیر است. کجا؟ در اون مسائلی که دلیل روشنی نداره، اصلی، قاعده، دلیلی از کتابی، سنتی که بتونیم بگیم رو این تکیه کردن نیست، کشف میکنیم اینا هم که بی حساب کف نمیزدن، لیس هنا اصلن ولا قاعده، دلیلی نمیبینیم در این مسئله، اینا هم بی حساب حرف نمیزدن، لابد یه دلیل معتبری دست اینها بوده، یدن به ید از معصومین به اونها رسیده بوده و الا محال است اینها. ببینیم سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، نمیدونم اون قدمای بزرگ دیگری از اصحاب که بودن، اینها همه متفقن متحدن در یه مسئله فتوا میدن بدون هیچ گونه اختلاف، در حالی که مسئله هم اصل و قاعده‌ای درش نیست که بگیم علل اصول و علل قواعد بحث کردن. مثلا همشون میگن کل، فرض کنیم کل سلاست اشبار و نصف فی سلاست اشبار و نصف، خب این که اصل نمیتونی ثابت کنی، قاعده نمیتونی ثابت کنی، دلیل عقل که نمیتونی ثابت کنی سلاست اشبار و نصف، همشون هم تو کتاب های فتاواشون نوشتن، اینا هم که یه حساب حرف نمی زدن، لابد یه دلیل معتبری دست اینها بوده، این فقهای بزرگ که متفق شدن همه سلاست اشبار و نصف رو در کتاب هاشون نوشتن. یا مثلا همه نوشتن مسافر وقتی که عشرت ایام یه جایی بماند باید تمام میخونی، این نه قاعده عقلی داره نه یه اصلی داره که بگیم متکی به اون شدن، لابد یه چیزی از نقل بهشون رسیده بوده که آمدن این صحبت کردن. علل خصوص، این علل خصوص یادتون باشه هم به درد اینجا میخوره هم به درد بحث شهرت، علل خصوص که قدمای اصحاب ما یه رویه در فقه داشتن، وان این است اینها متن احادیث رو میگرفتن و متن احادیث فتوا می کمتر میشد که از متون احادیث کنار برن و بنا نبوده، حتی نقل به معنا هم کم میکردن، اگر هم میکردن یه نقل به معنایی که در نقل حدیث یا ازه در اون حدود نقل به معنا میکردن، یه همچین برنامه ای بوده. نه فرو نمیگفتن، نه تفریق فرو نمیکردن، اون چیزهایی که به وسیله از اصول عملیه نمیدونم از قواعد کلیه میخواستن مثلا بیان تفریق رو نمی کردن، حالا عرض میکنم نمونش عرض میکنم، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در مقدمه مبسوط یه بحثی داره که این بحث خیلی پرمعنی است، هم به درد اینجا می کند و هم به درد بحث شهرت تا بینیم تا چند نازه. و یادم از مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علی یک عنایت خاصی به این تکه از مقدمه مبسوط داشت، گفت ببینید اون وقت اصلا جب چه جبی بوده، مقدمه مفصله، من یه تکش از خارج میگم چند جملش از رو عبارت می کنم. مرحوم شیخ طوسی میخواد بگه من چرا این کتاب نوشتم، هر مؤلفی معمولا اگر دست یه تعلیف تازه بزنه و تکرار مکررات نبوده باشد یک دلیلی برای کار خودش در مقدمه کتاب ذکر میکنه. کتاب مبسوط یه کتابیست که بر خلاف سایر کتب قدما است، یعنی فروع فقهیه رو الا ماشاءالله داره و واقعا نشان میدهد تا چند لازه شیخ طوسی بر فقه مسلط بوده و بر مذاهب مختلف اسلامی تسلط داشته و فروع رو بلد بوده، اونقدر فروعی که در مبسوط است در کمتر کتابی هست. در مقدمش می نویسه من از قدیم و ایام دلم میخواست کتابی بنویسم که در آن کتاب فروع رو ذکر کنم، برای اینکه فقها و علماء مخالفین شیعه رو سرزنش میکنن که به اینا محدوده، فروع ندارن، نمیتوانن به قول ما امروزی ها در فقه مانور بدن که اینا قائل به قیاس استحسان نیستن، نه اینکه دستشون از دامن قیاس استحسان و اجتهاد به معنای خاص، اجتهاد به معنای خاص کوتاه شده و لذا کمیتشون در فقه لنگ شده و نمیتونن، قدرت تفریع فروع ندارن. خیلی دوستی میگه این بر من شاق بود، میدونستم این حرف حرف باطلی است. تمام اون فروعی که اونها از قیاس اینا درست میکنن ما صحیحش رو از کلمات معصومین در آورده میتونیم در بیاریم و تفریع کنیم فروع را و احتیاج به قیاس استحسان نداریم. لازال دلم میخواست کتابی بنویسم، بعد فکر کردم من کتابی نوشتم به نام نهایه، شیخ نهایه داره در فکر و بر وفق اصحاب متون احادیث رو نوشتم در اونجا و از حدود این رد نشدم. فکر کردم که من بیام یک تفریع فروع بینیسم ملحق به نهایه کنم، دیدم اونم کار خوبی نیست، تصمیم گرفتم این کتاب مبسوط رو بنویسم و لازال موانع پیدا می کردم و یکی از موانع این بود، شاهد این بود، یکی از موانع من این بود که در میان علمای ما کسی علاقه به این نوع کتاب نداره. اگر کسی از متون احادیث در فقه کنار بره عیب برو بگیرم، همچین خوش که مقید به اون متونم و همین مانع حال من میشد و جز این موانع بود که مورد پسند از آب ای بسا واقع نخواهد شد، چون یه سبک تازه و روش جدیدی هست برخلاف سنتی که داشتن. این تکه عبارت شو بخونم: و توز افرونیتی ایزن، اول مبسوط جلد هم تو مقدمشه، تون میخونم: و توز افرونیتی ایزن فیه قلت و رغبت هاده طائف فیه و ترک و انایت هم به اینا، انایتی به این دقم فقه تفریعاتی ندارن، لانه هم القبول اخبار، فقط القاء اخبار میکردن، و ما رواه من صریح الالفاظ، همون صریح الالفاظ رو میآوردن در متن فقهشون، حتی ان مسئله لو غیر لفظها، اگر یه مسئله عبارت چم عوض میشد و عبر عن معناها به غیر لفظ المعتاد لهم لعجب، تعجب میکردن تو چرا اینطور تعبیر کردی، لتعجبو یا لعجبو منها و قصر فهمهم انها، راهی نمیتونستن اونو قبول کنن. و کنتو عملتو علا قدیم الوقت کتاب النهایه و ذکرتو جمیع ما رواه اصحابنا فی مصنفاتهم و اصولها من المسائل و فرقوه فی کتبهم و رتبتو رتبت ترتیب الفقه و جمعت من النظائر و رتبت فیه الکتب علی ما رتبت للعلت التی بینتها هناک، من نهایه رو به سبک اونها نوشتم، دلیلش این است که غیر از این پسند نمیشه. و لما تعرض للتفریع علی المسائل، تفریع ذکر نکردم، ولا لتعقید ابواب، بابش هم نکردم، و ترتیب المسائل و تعلیقها و الجمع بین نظائرها، بل باز دقت کنید، بل اوردت جمیع ذلک او اکثره بالالفاظ المنقوله، نهایه رو با اون متن الفاظ منقوله از ائمه نوشتم. چرا؟ حتی لا یستوحشوا من ذلک، تا علمای عصر وحشت نه. از این معلوم میشه که در اون رده اول فقهای شیعه این که سوال کردن، مردم سوال میکردن، مردم اگر مسائل میپرسن جواب میدادن، فرو سوال میکردن جواب میدادن، اما تألیفاتی مورد پسند بود که متن فتاوای ائمه و اخبار معتبره باشه. رساله عملیه نداشتن اون وقت، خیال میکنن توضیح مسائل اون وقت بوده است. توجه داری؟ بله. توضیح مسائل مال حالا است، رساله های عملیه مال حالا است. در 300-400 سال پیش رساله عملیه هم نبود تازه، تا چه رسد به اون وقت؟ به هر صورت فقیه و محدث این بوده که روایت انتخاب میکرده، تعارضها رو حساب میکرده، عام خاص جمع میکرده، این جمع روایی میکرده. محدث همه روایات میگفته، متعارضها میگفته، اون دیگه متعارضها که نقل نمیکرده. در میان متعارضها اونی که اقوا بوده، اونی که از هر بوده، اونی که چنان بوده، اجتهاد میکرده. مقلد که نبوده، ناقل که نبوده، انتخاب میکرده مینوشته، ولی مواظب بوده از متون احادیث فرا نره. این بوده. شیخ طوسی میگه خود من هم در تعریفم این کار کردم. حالا فکر کنید اگر علمایی باشن در مذهب این چنین تقیدی داشته باشن، بعد ببینیم اجماع کردن بر یه مسئله، آیا نمیشه از این حد زد دلیل معتبری را؟ نمیشه؟ انصاف این است که میشود. نه قبل از نهایه ما، قبل از نهایه، اینا مال بعد از نهایه، قبل از چه؟ قبل از نهایه، معاصرین نهایه. به هر صورت این تحت ضابطه آمد. اجازه بدید من میخوام نتیجه بگیرم، نتیجه میخوام بگیرم، نتیجه میخوام بگیرم. شما که باز تکرار میکنید، مگر من برای هر نفر جداگانه باید روزه بخونم؟ عرض کردم جمع میکردن، جمع میکنه این روایت رو ترجیح میده، بعد از ترجیح دادن اونی که اقواس اونو می نویسه، متن روایت می نویسه، متن روایت اقوا رو می نویسه. تکرار نکنی دیگه. من اجازه من تمام کنم. عرضم این است که اگر ما دیدیم علما فقها با این تقیدی که داشتن در فتاواشون متفق بر چیزی شدن، ما از اونجا میتونیم کشف دلیل معتبر کنیم. میگید احتمال میدیم اندهم. عرض میکنم که اندهم و اندنا هر دو میشه. چرا؟ برای این که اگر یه دلیلی بود قابل چک و چک بود، یه قول مخالفه توش در میامد. اگر روایت ظاهر نبود ظهورن مقتدن به، و فر روایت خفا بود، در سند خفا بود، یه محالفی پیدا می شود. و چون در روایت اختلاف نشود، سند که خب صورت جابر سند میشه، عمل کردم بهش، باعث وثاقت سند میشه. اگر دلالتم ابهامی داشت نمی شود همه قبول بکنن. وقتی می بینیم همه قبول کردن، این دلیلی می شود که یه دلیلی بوده که لافی سندش خفا ولافی دلالتش. انصافاً به حسب عادت این همچین مسئلهی ممکن است و این تحت ضابطه. مثل مثالی که زدم، اگر ببینیم همه فتوا دادن ثلاثت اشبار و نیست، این ثلاثت اشبار و نیست، ما میفهمیم یه خبر به اینها رسیده است که این خبر هم سندش معتبر بوده هم دلالت. اما سند که همشون عمل کردن، عمل کردن همشون به سند دلیل بر اعتبار سنده. و اما دلالت اگر این ظهور نداشت در ثلاثت اشبار و نصف و نصف قابل چک و چک بود، به نظر می رسید یه قولی این همه اختلاف هست بین علما، اتفاق نمی شود. این اتفاق و وحدت خود دلیل بر این است که دلیلی که به اونها رسیده است دلیل قوی معتبر و قابل قبولی بوده. این خلاصه کلام. حالا تلخص همین جمعی ما ذکرنا امور. بسیار خوب. حالا از کجا، از قبل از شیخ طوسی این حال بگیریم؟ از کردم پایه این بحث مرحوم آقای بروجردی بود که روی مسئله تکیه میکرد و مقدمه مبسوط و شاهد میگرفت. و حالا اجازه بید من یه جنبندی بکنم، امروز جنبندی از دست اون نره. از مجموع اینهایی که ذکر کردم سه نکته به دست آمد جنبندی روی این مسائل. معلوم شد از این چهار نوع اجماع سه قسمش قابل قبول است کبرویان، یه قسمش کبرویان قابل قبول نیست. اجماع دخولی بعد اگر امام معصوم داخل باشد قبول، اگر حدس قول معصوم یا دلیل معتبر بزنیم قبول، حدس بزنیم، حدس یعنی علم، و اگر تشرفی باشه، علم داریم مصداق تشرفیه، قبول کبرویان. اما اجماع لطفی کبرویان قبول نمیشد، یعنی ما نمیتونیم از طریق لطف اجماع رو درست کنیم. نه کبرای لطفا، کبرای لطف اصلا ندارم، اجماع لطفی به عنوان یکی از طرق حجیت اجماع برای ما قابل قبول نشد. پس کبرویان اجماع لطفی را قبول نکردیم، یعنی به عنوان یک قاعده بگیم ممکن است اجماع لطفی. نه، اجماع لطفی نه. چرا؟ چون زمان غیبت است و زمان غیبت یه موانعی از ظهور بوده و موانع فیض، همون موانع فیض ممکن جلو راه گرفته. دیگه صحبت کردیم، نمیخوام برگردیم. پس سه قسم از اینها به عنوان یک اصل میشه پذیرفته بشه، یکیش که اجماع لطفیه نه. و از این سه قسمی که می شود به عنوان یک اصل پذیرفته بشود، دو قسمی سؤال نداره، مساق نداره، یعنی اجماع دخولی سؤالی نداره، اجماع تشرفی سؤالی شناخت شده ای نداره. اگر هم هست ما نمی شناسیم، ما نمی شناسیم. پس اون قسمی از اجماع که هم کبرویان قابل قبول است و هم صغرا دارد و امروز دست ما به دامنش میرسد، اجماع حدسی است. اونم اتفاق علما که کاشف از دلیل معتبر باشه، که یدن به ید از معصوم این دلیل معتبر اونها رسیده. و این که میبینید ما تمام فشار در مباحث فقه روی اجماع حدس میاریم به خاطر همینه. اونی که هم کبراش درسته هم دست ما به دامنش میرسد، این
یکی در این موجه. پس چرا خود متن روایت رو
ننوشتن؟ متن روایت رو نوشتن آقا، چرا ننوشتن؟ کتاب های حدیث داریم، کتاب حدیث داریم، متن روایت رو نوشتن، کتاب فقه داریم، متن فقه رو نوشتن، هر دو رو داریم. این یک. و اما دو، حدیث یعنی چی؟ فرق نمی کنه، مثبت دلیل معتبر هم باشد، دلیل معتبر هم ملازم است با حکم شرعی. حالا ببینید، ما نمی خواهیم که دیگه حالا تحمیل فکری در این مسئله بکنیم. این یه معنی است که اگر انسان واقعا ببیند یه مسئله هیچ مدرک عقلی و هیچ اصل و قاعده توش نیست و همه متفقن برش قدیمن و حدیثن، آدم یقین پیدا میکنه. و الا ضروریات اسلام رو هم انسان میتونه با همین به همین وسوسه هایی که شما با همین وسوسه ها میز ضروریات رو هم ما بگیم. از کجا روز اول مثلا وضو اول صورت میگرفتن، بعد دست راست دست چپ، یا از کجا خمر حرام بوده؟ شاید مثلا یک عوام اینا یه چیزاییست که. و اما دو، لما کان مبانی الاجماع مختلفه، مبانی اجماع مختلف بود، ما باید از تعبیراتی که مجمعین می کنن کشف کنیم ببینیم مبناشون چه بود. اگر کسی بگه آقا این اجماع از حجیت افتاده چون بگه مخالفت فلان کس لا یزر به الاجماع، شیخ طوسی مخالفت کرده لا یزر به الاجماع، چرا؟ لأنه معلوم النسب. اگر یه همچین تعبیری کرد ما میفهمیم مبناش چه مبنایی بوده؟ اجماع دخولی بوده دیگه، لأنه معلوم النسب. اگر بعضی آمدن گفتن اجماع مخالفت شیخ طوسی، مخالفت صدو، مخالفت فلان باش مضر نیست، انه معلوم النسب، از این تعبیر کش میکنیم که اینا قائل به اجماع دخولی بودن. و یا اگر کسی گوه ما فلان کس مخالفتش لا یزر، چرا؟ لانه انقرض اصله در موقع اجماع. یا گاهی تعبیر میکنن میگن انعقد الاجماع قبله و بعده، داری میگن اصل او منقرض شده بود، بعد از او در اصل واحد اجماع کردن، قبل از او در اصل واحد اجماع کردن، انعقد الاجماع قبله و بعده، یه همچین تعبیراتی میکنن. از این معلوم میشه این آقا مبناش در اجماع چی بوده؟ اجماع لطفی بوده. اینا نشون. اما اگر کسی آمد دو آقا این مسئله اصل و قاعده ای درش نیست، پس این اجماع و حجت است، ما اصل و قاعده ای نمیبینیم که بشود بگون حکم رو ثابت کرد، پس این اجماع و حجته، شما از این تعبیر میفهمی این مبناش در اجماع چیه؟ حدسیه. چرا؟ این هر یک از این تعبیرات روشنگر و بیانگر این است که مکتب این شخص چی بوده؟ آیا اجماع لطفی بوده؟ یا اجماع حدسی بوده؟ یا اجماع دخولی بوده؟ هر کدام یه تعبیر مناسبی دارن، ولی اجماع تشرفی یه تعبیر مناسبی ما نمیتونیم بالخصوص برش ادعا بکنیم در کلمات بزرگان و علمای اعلام. پس چون مبانی اجماع مختلفه، ما باید ببینیم اشخاصی که ادعای اجماع میکنن چه مبنایی دارن، برای تشخیص مبناشون از تعبیراتی که میتوانند بکنن، بله اون تعبیرات برای ما خوبه. و اما سومین و آخرین بحثی که در این زمینه داریم، باز هم خدا رحمتش کنه مرحوم استادمون مرحوم آقای بروجردی، ایشون میگفت حداقل من 500 مورد در فقه یافتم که هیچ مدرکی نداره و همه هم اتفاق داره. میگفت حداقل 500 تا مسئله در فقه هست که نه به قاعده، نه به اصل، نه فلان هست. نه آقا، کسی که رو عدد میره، اصل داره، اصل براعته، اصل کلش الما کلهو طاهر. آقا وقتی میگه آب سه وجب و نیم، سه وجب و نیم که از سه وجب و نیم در سه وجب و نیم درست نمی کنه، عدم تحویل نمیده. اگر گفت در فلان موقعی که نمیدونم فلان حیوان در چاه افتاد باید 55 تا دل نصب کنیم، از که فردت 55ش در نمیاد. یه چیزاییست که پیداست از یه نصی گرفته شده، از یه دلیلی گرفته شده. بله اصل این است که کل شیء طاهر، با نه این است که اصل نباشه، اصل این فتاواتش در نمیاد. ایشون میگه حداقل داریم اون صد تا در فقه مسائلی که هیچ مدرکی جز اجماع نمیشه برای اونها پیدا کرد. قرار اجماع رو صاحب مناهل دیدم امروز جمله خوبی میگه، یه بعضی ها تو فقه اصول که میرسن منکر اجماع میشن، اما تو فقه که میشن میبینن نه اجماع نمیتونن منکر بشن، باز قبول میکنن و دست به دهان اجماع میزنن. بعضی مسائل نمیشه مخالفت کنن، هیچ دلیلی هم جز اجماع نداره. در فقه که میان اجماع یاد میگیرن، در اصول اجماع بلد نیستن. به هر صورت و اما سومین نکته و آخرین نکته این است، اجماع اونچنان که از عرایض هم ثابت شد یک دلیل مستقلی مقابل عدل اربعه نیست روی مذاهب شیعه. جمعنده می کردیم بحث رو، بلکه روی مذاهب شیعه بازگشت به سنت می کنیم، یا کاشف از قول معصومه یا کاشف عن دلیل معتبر، و این دلیل معتبر هم یا سنت لابد کتاب الله که نیست، کتاب الله دست ما است، لابد سنت خواهد بود. هازا تمام کلام فی الامر اول، از مقدماتی که ما برای مسئله اجماع من قول داشتیم. فردا انشاءالله امر ثانی و ثالث رو دنبال گیری میکنیم.